سلام و خوش آمده. ساعت یک پس از چهار وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوین. میشنوین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی. اما پیش از آن چند خبر مهم را مرور کنیم. سفارت ایران در کابل خبر داده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه در دیدار با کارمندان وزارت خارجه کشورش افغانستان را همسایه عزیز خواند و گفت که از گسترش روابط با افغانستان حمایت می کند و در صورت فراهم شدن آمادگی ها و تنظیمات لازم آماده سفر به این کشور است تا فصل جدید را در تاریخ روابط باز کند. پزشکیان همچنان به وزارت داخل این کشور دستور داده و تاکید کرده که در مسائل مربوط به سازماندهی مهاجران افغان از دقت زیاد کار بگیرد تا به گفته او ذهنیت منفی نزد افغانها ایجاد نشود. این اظهارات در حال است که ایران اخیراً اخراج دست جمعی مهاجران افغان را به طور چشمگیر افزایش داده و مهاجران افغان از افزایش خشونت، بدرفتاری و برخورد توهین‌آمیز از سوی نیروها و برخی از شهروندان ایران خبر دادند. ایران هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط نزدیک دیپلماتیک با این گروه دارد. اردوی اسرائیل اعلام کرده که پرتاب هوایی کمک ها به غزه سر از دیشب آغاز شد. اردو همچنان گفته که یک دهلیز بشردوستانه برای کاروان‌های سازمان ملل متحد به هدف رساندن کمک به غزه باز خواهد شد. هنوز روشن نیست که چه مقدار کمک به کدام مناطق در غزه از طریق هوا پرتاب می‌شود. اما اردوی اسرائیل با انتشار ویدیویی گفته که این کمک‌ها شامل آرد، بوره و غذاهای کنسرو شده است. تایلند و کامبودیا اعلام آمادگی برای مذاکره کردند. این اقدام پس از میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری مرزی خونین صورت می‌گیرد. در جریان 4 روز درگیری دست کم 34 کشته و بیش از 168,000 آواره شدند. درگیری از روز پنجشنبه پس از انفجار ماین در مرز که 5 سرباز تایلندی را زخمی کرد آغاز شد. در چند دو طرف یکدیگر را مقصر شروع درگیری می‌دانند. ترامپ هشدار داد در صورت ادامه خصومت‌ها توافق‌های تجاری متوقف می‌شود. کامبودیا با آتش‌بس فوری موافقت کرده و تایلند نیز مشروط به حسن نیت طرف مقابل پذیرفته است. اما درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به حملات جدید متهم می‌کنند. در پی ازدحام جمعیت در معبد مانسا دیوی در شهر زیارتی هریدوار شمال هند دست کم 6 نفر جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. این حادثه صبح یکشنبه پس از سقوط یک سیم برق بر مسیر معبد و ایجاد وحشت میان زائران رخ داد. بیش از 29 نفر مجروح شدند. مقامات میگویند مسیر باریک و دیوار اطراف باعث تشدید ازدحام شده است. نیروهای امدادی عملیات نجات انجام دادند و وضعیت تحت کنترل است. علت سقوط سیم و رعایت پروتکل‌های مدیریت جمعیت در حال بررسی است. نارندرا مودی صدر اعظم هند به قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد. یک مرد در ایالت میشیگان آمریکا 11 نفر را با ضرب چاقو زخمی کرد. این رویداد دیشب در یک سوپرمارکت در شهر تراورس ایالت رخ داد و مهاجم به همکاری مردم از سوی پلیس بازداشت شد. هنوز انگیزه این رویداد مشخص نشده و مقام‌ها در مورد هویت مهاجم هم چیز نگفتند. بر اساس خبرگزاری دیپای جرمنی زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شدند که از جمله وضعیت 36 تن آنها وخیم خوانده شده است. تا لحظات دیگر مهمان آزادی. اما پیش از آن
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک تک شما شاگردای لایق و با انگیزیم. مدوارستم هر جوی کستین دلتان شاد باشه و لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوشامدی درس می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، در گوشه از تاریخ پر از مبارزه افغانستان، زنی و یا همکسی به نام خانم تورپیکی از اسپین بولدک کندهار داستان از استادگی و شرافت آفرید و ایشان زنی بود که در دوران جنگ سوم افغان انگلیس، در حالی که ارتش انگلیس با هزاران سرباز به این سرزمین یورش آورده بود، اما ایشان با غیرت و ایمان که داشتک نام خود را جاودانه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس 29 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد خانم تورپیکی است. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، خواهش ما قسمی که همیشه از شما کردیم ای است که نزدتان یک کتابچه و قلم داشته باشین تا اینکه نکاتی که براتان جالب است، نکاتی که میفهمین از درس امروز براتان مهم است، همگیش یادداشت کنین تا اینکه زمانی که دوباره در پیش خود مرور میکنین و یا هم به خاطر میسپارین، در یادداشتان دیده اونا را به خاطر بسپارین و این بسیار بر خودتان خوب میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این درس ما تنها یک روایت از یک زن نیست، بلکه حماسه ای است که از ارزش های عمیقی سرزمین را برای همیشه در دل تاریخ ثبت کرده. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ میاییم یک معرفی کوتاه می داشته باشیم از خانم تورپیکی. ای که خانم تورپیکی یک خانم با غیرت پشتون بود و ای که زندگیش در اسپین بولدک کندهار بوده، یعنی ایشان در اسپین بولدک کندهار امروز ما و شما زندگی میکرده که تقریبا 100 سال قبل بوده و ای که در زمان ازدواج خانم تورپیکی، زمانی که ایشان ازدواج میکرده، جنگ افغان و انگلیس رخ میده و ای که در این جنگ زمانی که به وقوع میپیونده، ارتش 61,000 نفری انگلیس همراه با 100,000 موتر که موترهای باربری بوده، اینا به افغانستان حمله میکنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میاییم در مورد مقاومت افغانستان در برابر حمله انگلیس بیشتر بفهمیم. ای که افغانستان زمانی که با اینا در جنگ بوده، دستانشان خالی بوده و با دستان خالی به دفاع از خودشان پرداخته و اینا در مقابل این جنگ بسیار مقاومت سختی را نشان دادن که در نتیجه صدر اعظم انگلیس در او زمان مجبور به اعلام متارکه شد و ای که لشکرهای دو طرف در حالت آماده باش قرار می گیرن و قرار گرفتن. ای هم معلومات بود در مورد حمله انگلیس زمانی که به افغانستان حمله کرده و چگونه اینا یک مقاومت خوب و سخت را از خود نشان دادن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، وقتی که لشکر انگلیس از چمن، از طرف چمن اینا به سوی اسپین بولدک حمله کردن، با مقاومت شدید پشتونها مواجه میشن و ای که همچنان مردم در زمان که اینا جنگ میکردن و برای دفاع از خودشان، وطنشان میجنگیدن و مقاومت از خودشان نشان میدادن، مردم برایشان دعا میکردن که خداوند پشتونها را نجات بده، همراهشان کمک شود تا در این جنگ اینا پیروز و کامیاب و کامگار شوند. خب شاگردای عزیز و نازنین، این هم معلومات در مورد حمله انگلیس ها بود و ای که چگونه مردم پشتون از خود مقاومت نشان دادن. خب شوهر تورپیکی که ردی خان نام داشتک، پس از شنیدن قصه پشتونوالی از پدرش، ایشان آمادگی میگیرند تا اینکه به جنگ برند و او به تورپیکای میگه که عزیزیم تو را به خدا مسپارم و من میرم که ننگ پشتونوالی خود را به جای کنم. تورپیکای هم زمانی که میبینه شوهرش آمادگی گرفته و در جنگ میره، به اختیار شروع به ناله میکنه و میگه که در میدان سفید همراهت میرم، یعنی من هم مشتاق هستم که در کنار دوش به دوشت به جنگ برم و ای که من پشتون هستم و از شمشیر نمیترسم. یعنی زمانی که تو در جنگ میری و از خود شجاعت نشان میدی، من هم در کنارت میرم. خب زمانی که ریدی خان به جنگ میره و تورپیکای یک شیر در این لحظه برش میگه و این شیر معروف تورپیکایی است که قربان این شمشیر تیز شوم، این گلیم بیوه میشود عزیزم، عاشق خون رنگش سیاه است، عزیز من سر خود را فدای وطن کرده به تار موهایم برایش کفن میدوزم. و ای هم شاگردای عزیز و نازنین، شعر معروف بوده که زمان که ریدی خان در جنگ می رفته و گفته شده که تورپیکای ای شعر را در او لحظات برای شوهرش ریدی خان سروده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس با ما باشین و من را همراهی کنین و تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بعد از این که ایشان به شهادت میرسه، تورپیکای و همچنان شوهرش ریدی خان هر دو در قبرستان در بولدک به خاک سپرده میشن و این که این قبرستان بسیار مشهور است و در منطقه همچنان بین مردم شناخته شده می باشه و زمانی که زنها در عروسی و یا هم کسانی که عروسی می کنن و یا هم عروسی می رن در بولدک، برشان توصیه می شن و برشان می گن که کی یک بار به سر قبر اینا برن و ای که اگر بخواین برن قبرستان را به آسانی میتونن پیدا کنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تلفات که جنگ در این جنگ داده شد و نامهایی که در این جنگ به خاطرش هزاران افغان جان خود را از دست دادن، نامهایشان به فراموشی سپرده شده و ای که متاسفانه کسانی که در این جنگ شهید شدن و قربانیان جنگ هیچ کدام نامی در تاریخ و یا هم در کتاب ثبت نشده که کیها جان خود را به خاطر وطن و مقاومت در برابر انگلیس ها از دست دادن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم تورپیکای یک زن شجاع پشتون بود که در زمان جنگ سوم افغان انگلیس زندگی میکرد و در این جنگ ارتش انگلیس به افغانستان حمله میکنه و با مقاومت سخت مردم افغانستان مواجه میشن. شوهر خانم تورپیکای هم که قسمی که در درس ها گفتیم ریدی خان نام داشت و به میدان جنگ میره و در این لحظات زمانی که به جنگ میرفته، شعری را در ستارش وطن و فدای آن را چیر کردن سرودن. البته تورپیکای شعر سروده و پس از شهادت او و همسرش در قبرستان در اسپن بولدک به خاک سپرده میشن و در این جنگ قسمی که پیشتر هم یادآور شدیم تلفات زیادی داشته، اما بسیار جانباختگان نامشان در تاریخ ثبت نشدن. خب شاگردای نهایت عزیز، ما شما هم کم کم به آخر درس رسیدیم. کار خانگی امروز ثانی است که خلاصه درس را می نویسین، در کنارش 5 سوال از درس امروز طرح می کنین و بعد در کتابچه هایتان نوشته میکنین و به هر سوال که طرح میکنین جوابش هم مینویسین. این 5 سوال را هم از درس امروزتان باشه و در کنارش قسمی که همیشه براتون یادآور شدیم درس های گذشته تان را همچنان مرور کنین و همگیشان را به خاطرتان بسپارین. خب شاگردای نهایت عزیزم، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و ای که در این درس ما شما فهمیدیم که خانم تورپیکه کی بود و ایشان در اسپین بولدک کندهار زندگی میکردن و ای که زمان که ازدواج میکنن در او زمان جنگ سوم افغان انگلیس رخ میده و ای که در این جنگ هم ارتش 61,000 نفری انگلیس هم را با 100,000 موتر باربری به افغانستان حمله میکنه، اما خوشبختانه افغانستان مردم افغانستان مقاومت سختی از خود نشان میتن و بعدن ای که صدر اعظم انگلیس در او زمان مجبور به اعلام متارکه میشن. خب شاگردان عزیز و نازنینم، همچنان ما شما فهمیدیم که ای بانو یک شعر سروده زمانی که شوهرش به جنگ میرفته و بعد از ای که قصر از پدرش شنیده و آماده جنگ شده و بعد از او هم اینا به جنگ شرکت میکنن و هر دو شهید میشن و بعدن اینا در قبرستان در بولدک می باشه به خاک سپرده میشن و ای که قبرستان به نام قبرستان جنگ مشهور هستن و ای که زمانی که زنها عروسی میکنن و یا هم کسانی که به عروسی میرن به بولدک برشان توصیه میشن که یک سری از قبرستان هم بزنن. خب در این جنگ همچنان تعداد زیادی از افغان ها جان خود را از دست دادن که متاسفانه قربانیان هیچ کدامشان نامی در تاریخ ثبت نشده است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه. خسته نباشین. درس ما در همینجا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام گرم خود را تقدیم تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین عرض می دارم. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، همگی شما را با آخرین درس از بخش دری، بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما درس سوم می باشه. موضوع درس ما در مورد حمیده. حمیده بانوی شاعر پشتو زبان است. خب از وقت که زنان شاعر و نویسنده در تاریخ ادبیات افغانستان ما شما در موردش می فهمیم و صحبت می کنیم، کمتر نامی به گوش می رسه که بتانه مانند خانم حمیده از هنر و علم و اندیشه را داشته باشه با خود و ای که تا کنون از زنان شاعر زبان پشتو چیزی خواندین، آیا می فهمین که چی زنان با قلم و شعر خود صدای جامعه شدن؟ حمیده هم دختری که در ولایت کندهار متولد شد و در یک خانواده کاملا فرهنگی بزرگ شد و از همه ابتدا عشق به علم و ادب آموختن و سرودن شعر را آموخت و ای که در وجود شلوور بود. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیایی سفری به زندگی و آثار بانوی برجسته داشته باشیم و بفهمیم و ببینیم که چگونه اشعار و نوشته‌های او با سبدهنده ایمان اسلامی، غیرت افغانی و عشق به وطن بوده و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، مدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای نهایت عزیزم، شما میخواییم پیش از این که درس امروز ما را آغاز کنیم از شما دو سوال بپرسم. ای که شما چند تن از زنان شاعر زبان پشتو را مشناسین؟ آیا آشنایی دارین با نامشان؟ مشناسین؟ نمشناسین؟ و سوال دومی است که آیا تا حال آثار شاعران زنان امی شاعران زن پشتو زبان را خواندین یا خیر؟ خب این دو سوالی است که شاید شما بیشتریتان آشنایی داشته باشین با شاعرای خانمی که پشتو زبان است و ای که چند تا آثار داشتن. خب درس امروز ما هم در مورد یک از این خانم‌ها می باشه و او کسی نیست جز خانم حمیده. خب گفتم که خانم حمیده یک زن بسیار عالم و ادب دوست و علم دوست بوده که و ای که ایشان دختر مرحوم حضرت شاه مشهور به تیرگریو پاشا صاحب بوده و ای که بانو در سال 1297 هجری شمسی در ولایت کنر به دنیا آمده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، حمیده علوم مروج محلی را از نزد بزرگان خانواده و استادان آموخته و ای که به علم و ادب و عشق زبانی و ایبانو بسیار علاقه زیاد داشته و در خانواده خود با مختن علم و فرهنگ محیط او وقت و همچنان به مطالعه ادبی و دینی ادامه داده. خب شاگرد عزیز و نازنینم، حمیده در علم و ادب به مقام والای رسیدک و به درجه کمال و فضیلت نایل شده بود. خب شاگرد عزیز و نازنینم، این هم در قسمت تحصیلات و علاقه به علم و ادب در مورد ایبانو بوده. خب شاگردای نهایت عزیزم، چه وقت ایبانو شروع کرده و سرودن شعر، ای که خانم حمیده از دورانی که بسیار خرد بوده در دوران کودکی با سرودن شعر روی آورده بوده و ای که برادرش سید شمس دین یک شخص برجسته علمی و فرهنگی بوده و ای که این مرد در تربیه حمیده بسیار نقش فعال و پررنگ را داشته. حمیده هم اهل نویسندگی بوده و نوشته می کرده و به علم و ادب بسیار علاقه قلبی زیاد داشته و در همو وقت همچنان زمانی که شعر می سروده شعرهای ایبانو به نشر می رسیده. خب شاگرد عزیز و نازنینم، فهمیدیم که ایبانو در همو وقت کودک بوده، در دوران کودکی به سرودن شعر روی آورده بوده. خب در شعرها و نثرهای حمیده بسیار عقیده مقدس اسلامی، عزت افغانی و همچنان حس وطن دوستی معلوم می شده. همی شعرهای نثر و شعرهایی که ایبانو می سروده و همچنان به حقوق زنان و مشکلات اجتماعی به صورت علم و ادب به شکل عمیق و جالب به زبان شیرین و رنگارنگ ایبانو چی می کرده؟ بیان می کرده. و ای که خانم حمیده با پسر ماماش که عبدالقادر خان، که عبدالقادر خان یک منصبدار نظامی بوده، ازدواج میکنه و ثمره ای ازدواجشان چند فرزند می باشه. خب سلایت بعدی رو می بینیم شاگرد عزیز و نازنینم، متاسفانه ای خانم مشهور در ایام جوانی به مریضی قلبی دچار میشه و به همین خاطر در زندگی خود ای بانو با بسیار مشکلات مواجه بوده، اما با وجود او هم که بیمار بوده مشتاق و هوادار علم و ادب بوده و آثار نویسنده های مشهور زبان پشتو در او زمان از گلپاچه الفت و قیام الدین خان و همسال اینا ای بانو مطالعه می کرده و بسیار ذوق فراوان داشته، شوق داشته به نوشتن آثار بسیار امی آثار و ای که ای بانو امی نوشتن خود را ادامه می داده و ای کار بزرگترین مصرفیت زندگیش به حساب می آمده. خب شاگرده عزیز و نازنینم، ای خانم نامدار به دلیل بیماری در 15 جدی سال 1339 هجری شمسی متاسفانه چشم از جهان فرو میبنده و در قریه شین کورک ولایت کنر ای بانو به خاک سپرده میشه. از خانم حمیده آثار چاپ شدهش به جا نمانده، اما تعداد زیاد شعرهایش در مطبوعات های کشور خصوصا در ننگرهار و کابل وجود داره که خود نشان میده که و ای که نشان دهنده بزرگی او در سرودن شعر و نوشتن نثر است. خب شاگرد عزیز و نازنینم، ما شما هم تا این لحظه فهمیدیم که ای بانو چه کاره بوده و چه دستاوردهایی داشته. خب در اینجا هم نمونه ای از شعر خانم حمیده است که ما شما شعرش را میخوانیم که گفته که ای نصیب کم من گفتم که شاید دلم کمی از غم سبک شود، شاید دو چشم من از نم خشک شود، شاید من هم در جمع انسانهای شاد یاد شوم، زمانه هم شاید با من برابر راه برود. خب شاگرده عزیز و نازنینم، این هم نمونه شعر از ای بانو خانم حمیده بود که سروده. خب شاگرده عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس با ما باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگرده عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و ای که قسمی که در اول درس گفتم، درس امروز ما درس سوم، آخرین درس از بخش خانمان مشهور مضمون دری بود. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز به پایان یک بخش مهم از درس های ما رسیدیم خوشبختانه و ای که ما در درس ها با زنان بسیار خوب و بزرگ آشنا شدیم که هر کدامشان در تاریخ افغانستان سرگذشت هایی از شجاعت و استقامت و فداکاری دارند، مانند شربتگل که با نگاه های معصومانش تصویر درد و رنج یک ملت را به جهان نشان داد، یا مثلا امثال اینا که خواندیم مانند زکیه خدادادی، شکردخت جعفری، خانم علایی، اینا همگیشان نه تنها در مبارزات سیاسی بلکه در عرصه علمی و فرهنگی نیز اینا مثل الماس درخشیدن و این زنا به ما مختن که هیچ چیز نمیتونه قدرت و اراده و عزت نفس انسانها را نابود کنه حتی در سختترین شرایط. شاگردای عزیز و نازنینم، در درس ها یاد گرفتیم که زنان افغانستان نه تنها در چالش های بزرگ استادگی کردن، بلکه هر کدام از آنها بسیار نقش حیاتی در شکل گیری هویت و ملی فرهنگی ما داشته و ای که درس ها و همه معلومات هایی که به معلومات ما اضافه شد نشان دادن که با وجود تمامی سختی ها هر فرد، چی ما، چی شما شاگردای عزیز، میتونیم به بلندترین قله ها برسیم، حتی اگر جهان اطراف ما همیشه دشوار و سیاه و بیرحم باشه. خب حالا هم شاگردای عزیز و نازنینم، این درس به پایان میرسه. از شما میخوایم که به عنوان شاگردا این درس ها همیشه بیاد داشته باشین که در درون هر یک از شما قدرت تغییر، الهام و پیشرفت نهفته از شاگردای عزیزم. شما میتونین روز به عنوان یک زن و یا هم یک زن موفق بسیار تاثیرگذار و قوی در جامعه خود بدرخشین و فراموش نکنین که هر قدم کوچک ما و شما میتونه بسیار گام بزرگ برای تغییر مثبت در دنیای امروز باشه و ای که نی فقط پایان یک درس نیست اما آغاز یک مسیر بزرگ است که شما قدرت را دارین که داستان خود را خودتان نوشته کنین، بر مشکلات غلبه کنین و به جهانیان نشان بدین که زنان افغانستان میتونه با اراده های پولادین و به موفقیت های بزرگ دست بیافن و هر کدام از شما میتونین الهام بخش باشین. و ای که شاگردای با انگیزه و لایقم، من هم به تک تک شما ایمان دارم و مطمئن هستم که با تلاش و کوشش و ایمان به خود میتونین به همه آرزوهایتان برسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، از همراهی شما در این درس ها سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که به مسیر موفقیت و پیشرفتتان ادامه بدین، موفق باشین. درس امروز ما در همینجا پایان میافه. همگی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر سی به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است، من خودم نظامی استم، فعلا رئیس شورای متقاعدین استم.
سنگر سب میشه در مورد بگراند تحصیلتان بگین که تا چی ساعت تحصیل کردین و در کجا تحصیل کردین؟
ما خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هلشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالبتان چی بود؟ از تجربه هایی که برای دیگر آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از این که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتور بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتیم از شیندن به مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که همیجا تقاوت هم گرفتم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر سیب، در همین مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود من پیشتر از کنم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه. هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. بخاطر از این عسکری ما یک مطلب داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به هست صورت ما اجرا کردیم و تیر شدنیم. نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده، به خاطر از اینکه خود نظامی ها در جنگ داخل می باشه، خاص از خاطر از اینکه ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم، عمر ما کلیگی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید می چندی سیزدهم پاچه ای سند برای تان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم دیگه. ما باید کوشش میکردیم که ایره جنگام جنگای داخلی افغانستان نبوده، این جنگای استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه، به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغانا را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر را تربیت کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی را برتان قصه بکنیم که بیخی ولی اگر اونان های ایچ کس بخوره ولی نظامی میخور چاره نداشته. به پیسر برتان هست کنم که نظامی همیشه تحت امر میباشه. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر از عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلام کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم، در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از اینکه ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده، ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم، نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم، زندگی فراغتبارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده، یعنی می زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با مجلس وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، جریان گفتم که حال ما پیشی کی بریم، ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم، همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبر صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن، ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم، دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمی صداقت ماست که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ای ندارم که ما بگیم که اونو را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خود ما در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خود ما پشیمان هستم به خاطر از اینکه با کی خدمت کردم، به خاطر چی. ما میگیم که ریشتفید شوه آل سنیم از 68 سال هستم، در این حالت است باید ما آسوده می بودم، بخاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، در بلکی این دو چندی از میشه، بخاطر از اینکه نظامی 24 ساعت خدمت شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است میره در خانه خود، معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در قطعه بوده. ما بخاطر از این میگم که همین خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی؟
سنگر سبتمند در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردیم که عمود تحریفی که از پانتون میبره برای از قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میده که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونوم نظامی خوب است که اونوم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت، حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خدا باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلاح و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه این خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده بینجا.
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگیش را بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، اون از همون نظام به اون طرف اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، بخاطر از این که نظامی پاک بوده، اون لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگی است ایمانه شیر داره، شیر چیست که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب، با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن اونجا. حتی در مو وقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که او شرایط شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال استر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام ته دیگه و پایین هم چپلی. اینی میجا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شد همونجا.
سنگر صاحب، اماره این بحث ها مطرح شده که در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته، این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست دخیل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کشف بکنه، تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم، نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینجا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردو که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرای خود ادم اردو جای بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همو تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه. با دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن، برای ما دو هتل تعیین بود که با دریشی نظامی می اومدن، بعد چای می دمو هتل می خوردن، بعد دیگه جای اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد میشید از پیش پرسان میکرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزن هم اگر دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی میزد برش، این را از دست ازی میگرفت تا که موتر در موتر هم سیمنصب میشید، بازی وزن برای سیمنصب میزد سلامی میزد میرم. اینی نظامی بود که ما اونو را خم ما تربیه شده بودیم. سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میداد که سلا ناموس هست، ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی خود نظامی این کار نکردن. برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی شانزه خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته. اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکوت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیره‌دار دادن سلاکوت استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی شانزه حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یارا درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگای تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگر سی به این مواردی که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونمونجا نظام هم سعی بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی شانزه حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
تنگر سیب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه. برای ازی دولت تقاعد میده، تقاعد که داده شد می پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه. وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه، حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محافل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که از ازی باید بر حالا باید ازی هر حکومتی که باشه ازی استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. ددان دروازه متقاعد موتر دولتی میایه، اولاده ازی را میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد ازی خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه ازی باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام. تحصیل ما به پول دولت شدم اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره، باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خورد خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جور بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه به مؤسسه ماشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باطره به مو تنظیم میکنه، ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطعی علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت که همی پول تقاوت به خاطر عزیز که ایری سفید شده، این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، 5 وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تدارب دیگر با دیگرها کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی آشه باتی سعی داریم اینجا، نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. به خاطر چی که برای ما امو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توضیح نشده. ما دیگه اینالی پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتونه. این پول به خاطر امی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین هم کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد میگیم، میگید دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیده ما اکثریت یا زیاده در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او رو فروختن خوردن. ولی حالی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم، خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار را باید میکردن. بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما هم قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بود اینجا. ولی با اساسی که 3-4 روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره. اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی این ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه از او باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستن در این خانه افتیده. این امیال که خود ما گپ میزنه، ما خود ما با مرض شکر گرفتار هستم، دست و پای میلرزه، ما پول تداوی رو ما ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم، ما میمریم.
سنگر صاحب، به عنوان آخرین پرسش پیامتان بگین، اگر یک پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریش سفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشایش دراز است، را رفته نمیتونه، اساچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشد با ما که در کدام نظام باید برای ما افتاده شد، در نظام های قبل حقوق به تقاعدی به کمال توزیع میشد. یعنی ما فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال چهارم شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت. در این 4 سال انتظار ما کشیدیم دیگر، بنان من هست یک چهروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تشکیلی افغانستان تجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ری سفیداره باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما طبیعت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم دیگه. اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه بره شما را ماش نمیته، قرض نمیته. کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو کجا میکنی که باز برای ما بیتی دیگه. بناهن اینمی صدای ریسفیدار امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشان که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چیسی چال 40 سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم. هر بیرقی که بالا شده نظامی بر سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، به خاطر از اینکه ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. اما علی فعلانم که ما به حساب می شورا داریم میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس نیست، خاص فقط شورا وظیفه شی نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم. یعنی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین با امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فقان حتی 12 شب ما در قندار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق باید اونجا بریم. او از پیش ما ریزه گرفت با 5-6 نفر ملاقات کردیم، سوانه 1000 رو پا کرام همی دادم همینجا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم همینجا دیگه. ما این رو بگیم که ما آلی فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، آلی فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دست آور داشتن دیگه. ما صرف پیشنهاد ما ایست که همین حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در این مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه. این بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000-1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.